خداوند تبارک و تعالی قلوب همه ما رو به نور امامت و ولایت منور و نورانی بگرداند اجماعا صلوات رو قرار خط بفن. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد. السلام على علي بن أبي طالب وآل الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خداوند تبارک و تعالی قلوب همه ما رو به نور امامت و ولایت منور و نورانی بگرداند اجماعا صلوات رو قرار خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب همونطوری که دیشب عرض کردیم، یکی از عوامل رشد و ترقی و تعالی بشر این است که بهشت و جهنم رو مد نظر داشته باشد، بداند که حکمت الهی اقتضا کرده است که نیکوکاران را، صالحین را، صالحات را، مؤمنین را، مؤمنات را، ذاکرین و ذاکرات را، تائبین و تائبات را، مخبتین را، متوکلین را تشویق کند، پاداش بدهد، جزا بدهد. هم حکمت است، هم تفضل است، هم لطف است. و حکمت الهی باز اقتضا میکند که متمردین، سرکشان، طاغیان، یاغیان، آنانی که از باب تمرد و سرکشی و طغیان گناهی کنند و خلافی مرتکب بشوند، اگر بدون توبه بمیرند، بدون انابه بمیرند، اینها عقوبت بشوند. پس هم تشویق، هم ترغیب و تحذیر قطعا در سعادت و شقاوت ما مدخلیت دارد. یکی از نکاتی و یکی از سوغات‌هایی که پیغمبر اکرم از سفر معراجی خودشون آوردن، که البته سفر معراج پیغمبر برکات خیلی عجیبی رو در بر دارد، سوره اسراء اشاره به همین است. و پیغمبر تا اونجا که روایات بیان می کند تا 120 بار حضرت به معراج رفت. خب مگه پیغمبر حتما باید به معراج می رفته این مطالب رو ببینه؟ خب می تانست خدا خبر بش بده، کما اینن که خبر بش داده بود، و اما پیغمبر رو برده به معراج و بهشت و جهنم، و بالاخره اون مسائل عالم ملکوت رو بهش نشان داده است، برای باور من و شما بوده. اینو پیغمبر که داشته دیگه، اگر جهال قایی می فرمایند که لیکون من الموقنین، بالاخره یقینم زومراتب دارد دیگه. ما یه یقینی ما داریم، یه یقینی خلاصه سلمان دارد، یه یقینی امیرالمومنین دارد، و یقین خلاصه پیغمبر دارد. همانطور که در جلسات سالهای جلوتر عرض کردیم، در ایام فاطمی ما به این بحث خیلی پرداختیم که ائمه در صد دریا روح و جانشون غوطه‌ور شده. یکی از اون دریا دریاهای یقینه. خب کسی که آمده هر بالاخره دوره یقینش، کلاس یقینش 7000 سال طول کشیده، 7000 سال تو اونم استالای آخرت، اون وقت با او با یقینش، با یقین ما که بالاخره 7 سال هم زحمت نکشیدیم برابره. یه آقایی آمده بود، یه دعوتش کرده بود، این حرفای نامربوطی در مسئله اعتقادی زده بود و پدرش ناراحت بود و خلاصه هماهنگی شد. وقتی آمد یه شبش گفتن که بعد از این جلسات ها چند سال تو تحقیق کردی به این نتیجه رسیدی که خدایی نیست، قیامتی نیست؟ گفت 6 سال. گفتم بی انصاف، اونایی که 60 سال و 600 سال تحقیق کردن یه حرف نمیزنه. مختون منابع تحقیق کجا بوده؟ به روح رسول الله قسم، نه یه منابع قوی رو این آقا تحقیق کرده بود، حتی اون منابع کنه که لایک هم بیدی نه، همون هم ندیده بود. یعنی همون اصلا نرفته بود که حتی کتاب مثلا مارکس و ماولنین گفته بود، نه اینا هم ندیده بود. وقتی سوال ازش کردیم که خب الان منابع چیه، از کجا این کدام کتاب خوندیم این نتیجه رسیدیم، یه نگاه میمونه. بعد من گفت 6 سال من تحقیق کردم، خیالات و توهمات خودش رو تحقیق نام گذاشته، توهمات و خیالاتش. آنانی که اینطور میان، بالاخره حالا ائمه رو نمیگم، شیخ طوسی و بوعلی سینا و فارابی و بزرگان اونجا میگم، ما فهمیدیم نمیفهمیم. بعد بهش گفتم، گفتم ببین یکی تو اصلا آقای مونس میترینگو اصلا نامش شنیدی؟ به والله عظیم گفت نشنیدم، کتاباش رو نه. گفتم شما کسی بوده که در غرب اگه ادعای پیغمبری میکرده میگرفته؟ ایشون چند تا تلفاتشو گفتم، گفتم رو بخوان، تو اگر مخواه کافر نمیشی کافرت محققانه بشده که این آقای مونس میترینگو میگه اصلا خدایی که من ذات او رو بشناسم خدا نیست، من خدایی رو قبول دارم که ذاتش برام قابل درک نباشه، من از اوصاف و صفات و تجلیات و آیاتش بتونم او رو اصلا بشناسم. بلوقتی به مجردن که ذات پروردگار قابل رؤیت و درک، خلاصه این چنینی باش با چشم و با گوش و اینا، اون دیگه میشه محدود، میشه مخلوق، مخلوق میشه محتاج. گفتم برای مقدار کتابا ایشون مطالعه کن دیگه، و دیگر و دیگر و دیگر الهامشون از کانت بهش گونده، اصلا نام کانت رو نشنیده بود. بعد میگم همه فلاسفه دنیا رو دیدم، این مصیبت ما اینه دیگه، چهار تا این موبایلی میگیره این ورور برق بزنه، چهار تا افراد بی سواد احمق فرض میکنه نفی خدا بودی قیامت کردن. بعد من مطالعه کردم همین آسان. بعد من بهش گفتم یه مثالی برای زدم، گفتم چند سال قبل شاید این بارا گفتیم نکا اینا باید تو زندگی ما مرتب باشه. و یه خودکار خیلی قشنگ گرانی به من داده بودن، بعد ما این دادیم یکی از این غلامزاده ها، بعد هم ازش گرفتم، بودم این خودکار راستش بودم تو زایه کنیم گرفتم. بعد گفت تو خیلی به من ظلم کردی بابا. بودم چقدر ظلم کردی؟ گفت به اندازه ظلمی که یعنی اسرائیل به فلسطینیا کرده برای خودکار. از نگاه خودش درست ها. گفتم تو از نگاه خودت، بله از نگاه خودت که محدود و بی سواد و درس نخونده و استاد ندیده هستی، تو واقعا میگه تحقیق کردم به این نتیجه رسیدم؟ این نگاه خودته، این نگاه تو ذلیل علیل مریض ناقصه. در صورت اینا همه وقت از این یقین، حالا ما اون یقین 7000 ساله امیرالمومنین رو ما اون مقدار لازم نداریم، 1000 یقین اینا هم کسب کنیم 7 جد ما رو بسته. رضا خدا می فرمایی ما بردیم ایشون رو به عرش تا اون آیات ما رو ببینه، اون وقت لیکن من الموقنین، جعل یقین بوده، رشد یقین. بگذرم، خب یکی از نکاتی که باز این باید تکرار بشه و من انشالله اگر زنده بودم دوست دارم که حتما این روایات تابلوی بهشت رو با شب پنجشنبه هم بخونم تو منزل و همه دوستان رفقا عزیزان بشنون و عمل کنند، بشنون و عمل کنند و حتما عزیزان در فضای مجازی میشنون این دومالش بگیرم. البته قبلا گفته بودیم ولی هم از جهت صوت هم جهت کیفیت مرتب ناقص بودی که رفقا زمان من شکایت میکردن آقا خیلی ناقصه، ولی اخیرا که بالاخره خب الحمدلله با زحمت عزیزان رفقا مقداری که بالاخره تقویت شد و زحمتی میکشن عزیزان تشکر میکنیم. بیشتر امیدواریم که دیگه اون ایبه ها رو نداشته باشه که تد خیلی بیان و روشن و صاف و خلاصه مستقیم پخش بشه انشالله. خب این معراجی که پیغمبر رفته، خب گفتم یکی از سوغاتاش تابلوهای بهشته، اینا داروست، مرزا همون و دارو همون. هیچ زمانی داروی مرزها عوض نمیشه، قویتر میشه، شدت ضعف پیدا میکنه، اما کسی که کبدش ایراد داره دیگه داروی دل درد بهش نمیدن، این باید مرتب همون دارو رو استفاده کنه. کسی که فرض میکنیم که کلیاش مشکل داره، کسی که ناراحت قلبی داره، کسی که مغزش نانسوی خون داره، خب این چه داره؟ داروش عوض که نمیشه، در همون زمینه شدت و ضعف پیدا میکنه، در همون راستا. مسائل اخلاقی عرفانی هم همان خدا شده، دارو همان، درد همان، مرض همان، درمان هم همان، باید به فکر درمان باشه. فرمودن وقتی رفتم اونجا و بالاخره اون وقتی برگشتم، خواستم برگردم به زمین، جبرئیل امین فرمودن که جناب پیغمبر ما، آیا اصنای خدا تابلوهای بهش رو خوندی؟ تابلوهای جهنم رو خوندی؟ گفت نه. خب ولی یعنی این خوندی؟ اونم گفت نه. اینا همه آموزشیه، پیغمبر بیخبر بوده؟ اینا با هم میگه ما برگردیم پس خانی کنیم، قشنگم بخونیم. گفت برگشتم، فرمودن که برو، قد امرتو به ارض الجنت من نار علیکه، من مأمور شدم، امر شدم پیغمبر خدا که من بهشت و جهنم رو به تو عرضه بدارم، ببینی، مشاهده کنی، 8 در بهشت، 7 در جهنم رو برو اونجا ببین، مطالبی در اونجا نوشته بر هر دری که برا تو بهتر است از اون چه در دنیا و مافیاست. کل باب منها 4 کلمات، کل کلمات منها خیر من الدنیا و مافیا، ولی ببین لمن یعرف و یعمل بها. یکی عرفان پیدا کند به این 4 مطلب هر دری، هم عرفان و معرفت پیدا کنه و بعد عرفان و معرفت عمل کنه، چون دانستن گام اول است، عمل کردن گام دوم است، واس عمل خالصانه گام سوم است. حالا ما اون میگه اخلاص های اخلاص دیگه دنبال نمی کنیم، میگه اسمار دنبال نمی کنیم. اگر کسی این باباها رو بخونه و بشناسن لمن یعرفا و یعمل بها، این براش خیر دنیا و آخرت. قال لی جبرئیل اقرا یا محمد صلی الله علیه و سلم. قال قلت لو قرأت ذلک، اما باب الجنه، باب اولش این نوشته بود، تابلو با خط سبز در روایت داره، با این خط سبز خیلی زیبایی. این قرآنی که الان اینجا هست آقای مدنی گذاشتم میخونم، خدا وکیلی عجیب چاپ زیبا و قشنگ، یه وقتی اینا چشم کورم میتونی اینو بخونه، اصلا وقتی میخونه به وجد میاد. این هنریه دیگه، هنر می با چند خط نوشته، با چند رنگ نوشته. این کارا خوبیه که افراد به ذوق بیان، ولی تنها به زیبایی و سبزی و سرخی و زردی و خلاصه کیفیت خط باید مقدمه‌ای باشد برای خوندن و عمل کردن. صلوات خط بفنیم. ولی بعضی هم میرن تو زیبایی ها میمونن، میره حرم میگه عجب گلدستای، عجب بغم و بارو، عجب زریحی، عجب نگاه کن چه گلهای قشنگی رو چار گوشه زریه حضرت رضا گذاشتن، عجب اون شمشیرهای چه فلانه. یعنی میره تو زیبایی ها که مقدم است برای زیبا شدن و متخلق شدن به اون حقیقت ها، تو زیبایی ها میمونه. دنیا زیباست ولی اینه با تو زیبایی بمونیم. کمه که تو دنیا بلا، تو بلا هم نباید بمونیم، همه اینا باید گذر کنیم از همه این مسائل، ولی خیلی ها میمونن. بگذرم. فرمودن آره در باب اول نوشته بود لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله، علیون ولی الله لکل شیء هلیتون لکل شیء هلیتون و هلیت العیش اربع خصال. اول این تابلو توحید بدانیت، نفی همه اله ها، همه خدایان کاذب، چون لا اله الا هو دیگه، لا اله الا الله است. نکته دوم اثبات نبوت و رسالت حضرت ختمی مرتبت، این باید باش. نکته سوم اثبات ولایت امیرالمومنین، که این ولایت هم ردیف نبوت، نبوت در مسیر توحیده. اینا همه باید باشه که در حقیقت، یعنی در حقیقت توحید و نبوت و ولایت آمدن چهار مطلب را به ما بیاموزن. این باب اول. خب چی میخواستن بیاموزن بعد از این که من اقرار به وعدانیت خدا و نبوت پیغمبر کردم و ولایت علی علیه السلام؟ اولا باید دنبال زیبایی ها باشم، ولی زیبایی هایی که مقدمه باشد در رسیدن به اون حقیقت ها، به اون زیبایی مطلق، به جمیل مطلق، به جمال مطلق. برای هر چیزی یه زیبایی است. زیبایی زندگی چهار چیز است، ولی زیبایی زندگی ببینید اخلاقی و عرفانی. خب یه دی زیبایی زندگی رو به منزل وسیع، به ماشین گران قیمت، به باغ و بوستان داشتن، به تجارت خانه، زیبایی رو به لباس و نمیدونم کت شلوار و چادر گران و جواهرات زیاد به سر گردن آش خانم باشه، میگه خوشبخت شده. خوشبخت وقتی میبینه تجملات و زندگیش، میبینه مبلمان، میگه خوب اندو خوشبخت باشه. خوشبخت داره در اینا میبینه، در صورت اینا هیچ کنم علامت خوشبختی نیست. اگر این زیبایی یا ظاهری علامت خوشبختیه، اولین خوشبختان عالم فرعونه، نمروده. آقا نمرود آمده بهشت و جهنم درست کرده، بهشتم این واقعا که مرف شفتش میشد. شما اگه شاید می نداشت بیرو فکر نکنید اون انقدر خله بوده که بفرد بوده شاید درخت بکرده بهش. چرا حالا ما بهش رو مثلا رضا داریم، بهش رو زهرا داریم، ها قبرستانه، ولی باطنش البته نیشان منجر به اون بهش میشه، بهش حضرت فان محصول من تو خلاصه الا ماشالله. اما اون خیلی هم رسیده بود به بهشتش، اگر فرمودیم الا ماشاءالله. اما وقتی که اونا اگه پس زیبایی ها رو به اون قسم بدانیم زیبایی زندگی، نه، این از نظر قرآن و روایات و پیغمبر اونا علامت خوشبختی نیست، چون اون زیبایی های ظاهری رو نصیب مؤمن و کافر و خلاصه صادق و کاذب میشه. میبینیم دیگه الان دیگه اراذل و باش بیلینا لایکا در سراسر دنیا خدا شاده از نظر زندگی زاری به مراتب از ما آسایش و امکاناتش بیشتر است، ولی میگه نگاه فریب نخوری یا بگی خوشبخته. گاهی انسان تو یک ماشین خیلی ارزون قیمت سواره اما خوشبخته، گاهی باید دو شرخه خوشبخت، گاهی رو موکد زندگی میکنه خوشبخت، گاهی در گفتون قصد اون اما سیابخته. ما از این سیابخت ها زیاد دیدیم، مردش و زن شدیم. یه وقت داشتیم با یکی ظروف ها میرفتیم، یک ماشین جلو داشت میرفت، این مثل زارن پدر پسر بودن. بعد من این رفیق هم گفتیم ماشین چقدره؟ اون چند میلیارده. آقا دیدم پشت ماشین چند میلیاری نشستن با هم دیگه بحث میکنن، ما هم کنارشون بودیم، نمیدونی چطور با هم دیگه پرخاش میکردن میپریدن، فاصله یک میپریدن با هم دیگه، فاصله چار رای زرینه تا چار رای اشتتابات. بعد بهش گفت این خوشبختی یا ماشین پس یه خوشبخت بید نگاه کن با جهالی اصلا دیوانوار شدن، اصلا دیوانه شدن که اگر عکسشون رو میگرفتیم اشوانشون اینا روانی هست حاضر نبودن. اون روش این طرف میکرد شون میکرد با اون صحبت کردن، اون اون بر میکرد، اصلا دعواشون دیگه به هم دیگه نگاه نمیکردن. این خوشبختی نیست. پس این ماشین و این زندگی و این نمیدون فرشای کز اینا خوشبختی نمیاره، نعمتهای خدا هست اما تنها خوشبختی نیست بلکه سیاوختی است. خب بگذرم، خود زیبایی زندگی دنیا چیست؟ فرمود الغناعه، الغناعه و نبض الحقد و ترک الحسد و مجالسه تو اهل الخیر. زندگی که درش قناعت باشه در مال، ثروت، خوردن، خوابیدن، حرف زدن، در تمام امکانات معتدل. اصلا قناعت ثروتیست اصلا تمام نمیشه. انسان حریص همیشه ذلیله، همیشه محتاج، همیشه مریضه، همیشه علوز. حل یه حیوان است به نام حلو، ولی تو میگم خلق الانسانو حلوا اذا مسل شر جزو اذا مسل خیر منوع. این حلو تو لغت نگاه کنیم میگه یه حیوان حریص طماع و و و و. اینجا خدا میگه نگاه کن، نگفته ناخلقن الانسان حلوا، ما او رو حلو خلق نکردیم، ما لقد خلقن الانسان فی احسن تقویم، ما در بهترین استعدادهای فکری و عقلی و اخلاقی و عرفانی و توحیدی خلقش کردیم. ثم رددنا اسفل السافلین، بعد که راه بیرا رفت به غلط رفت، ما خلاص سرنگونش کردیم، ولی در حقیقت اسباب سرنگونی رو خودش فراهم کرده. فی لیس للانسان الا ما سعا من نسل سفیرا و یوز و جزال اوفا لها ما کسد و علیا مدرسد، که دیگه اینا همه باید مرتب تو زندگی بلا اینا تو گوشمون آویزه بشه هر روز. چرا ما میگفتن هر روز قرآن بخونید، روزتون با قرآن شروع کنید، با قرآن تمام کنید، ثواب داره؟ چرا حضرت فرمود قرآن احادیث بین انسان و بندگانش؟ حضرت علی فرمود سزاوار است که مؤمن این پنجا این عهد الهی رو یه صلوات هم بفرمام روزی 50 آیه بخونم، 50 آیه. یه همین قصد قرائت ده، خود ما میدونیم این پایمنده به این معارف 50 آیه بشه، اون وقت به چقدر انسان زندگیش زیبا میشه. پس قناعت برای هر چیزی یا حدی داره، بلذا فرمودن زندگی زیبایی زندگی به قناعت. بلذا در غرب زندگی های غربی ها خیلی تجملاتی دور از همه قناعت ها، ولذا میبینید که دشمن داره فرهنگ خودشو آهسته آهسته این خورده خورده میاره در تمامش اونا وارد زندگی ما میکنه، در خوراک ما، در پوشاک ما، در امکانات کذایی ما و و فلان. بعد رفا رفا شما نگاه کنید اون صفا و صمیمیتی که سابقات در تو زندگی های بین زن شوهر بود و حضرت عباس لباسشویی نداشتن، ظرفشویی نداشتن، ای کولران نبود، او بخاریان نبود، ای اخشاله گران نبود، اما صفا خلال باشه بسیار خوب، ما مخالف اینا هرگز نبودیم و نیستیم و استفاده هم میکنیم، اما حد اعتدالش بگذار اون زندگی های کزمال همون افراد بیدرد باشه که این براشون درد میشه، درد بیدرمان میشه براشون. اون وقت بعد خیلی خوب بعد بینیم سوره خیلی بعد مثلا تو زندگی های جنگ و دعوای اون وقت با جنگ و دعوا مثلا حال مخابل این چه آسایش. پس قناعت و نبض الاخد او اخد یعنی کندن و ریشکن کردن کینه ها نسبت به دوستت، رفیقت، برادرت، خواهرت، همکارت، شوهرش، زنش، خلاصه این کینه ها رو از بین ببریم. تا کینه ها هست خدا شاهده یک مرض روانیه، این کینه از یه قده سرطانی میشه، تو رو همیشه مشغول میکنه من کسی که بلکه تو بوی حق داریم محقود نسبت به اون، مرتب کمی که نسبت به محسود همینطور، یعنی تو رو مشغول میکنه دیگه، نمیذاره به محبوب بپردازی، به مطلوب بیندازی، به اون معشوق ابد و ازل بپردازی. این بخل و کینه چرا انقدر در روایات مذمت شده؟ چرا خود خدا خودش رو سریع و رضا معرفی کرده؟ چرا؟ چون ها شما همین باید باشین. اینه که وقتی که پیغمبر میاد اون آقایی که گفتیم تو جلسات سه رو پوسترم وارد مسجد میشه، وضو گرفته، آب و وضو دستش میریزه، پیغمبر سه روز هی میگه این علی بهشتی، علی بهشتی میگه. بعد که آقا دنبالش میونه از این که زندگی بالاخره چه جمالاتی نداشته و و و و مسئله دیگر، بعد میگه نه من قصه نخورده، دنیا با دست هرکی باشه، پولا زندگی های کذایی، نسبت به هیچ کس هم کینه ندارم، شب که میخوامم همه رو حلال میکنم، از همه میگذرم. اون وقت ببین که اون وقت وقتی انسان اینطوری بشه، اول شب زن شوهر دعوا کردن، پدر پسر دعوا کردن، برادر با برادر دعوا کرده، خواهر برادر دعوا کردن، دو دوست دعوا کردن، فردا صبح سر صبحانه تبسم میکنه. اما اون کینه و حقد نمیذاره، اون این عقل طورشو نگه میداره. این از چرا؟ مگر واقعا گاهی طوری است که انسان باید برای تربیت و برای بلاخره تنبوی طرف یا اخ میکنه، ترشی کنه، بله قهری کنه، ولی تمام اینا محدود به شریعت باید باشه، همه مربوط مخروی جنبی نفسانی نباشه، یعنی باید حتی حقد و کینه الهی باشه. خوب و ترک الحسد، صفا و زیبایی زندگی به ترک حسد است. انسان آرزوی زوال نعمت دیگران رو نکنه و مجالسه تو اهل الخیر، مجالست کردن با خوبا، آنقدر خلاصه مسئله مجالست با خوبا نقش داره که خداوند خودش رو خیر و جالسه و جلیس معرفی کرده. انا جالسون من جالسنی، زاکنم من زکرنی، الا ماشاءالله. باز بس در باره مجالس، انشالله اگر زنده بودیم فردا شب عرض خواهیم کرد، بقیه صحبت ما فردا شب.